ما باعث دلگرمی ما میشه و به انرژی به ما میده و خیلی به ما کمک میکنه و میتونم بگم به نوعی بهار دلنشینه.
بهار دلنشین. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سال نو بر شما عزیزان مبارک باد. این برنامه را اختصاص میدهیم به بحث و گفتگو درباره استاد جلیل شهناز و آثار دلنشین این استاد بزرگ موسیقی ایران. جلیل شهناز در سال 1300 در اصفهان به دنیا آمد. تقریبا همه اعضای خانواده وی با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته‌های مختلف هنر از جمله تار، سه‌تار، سنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند. پدرش شعبان خان علاقه وافری به موسیقی اصیل ایرانی داشت و علاوه بر تار که ساز اختصاصی او بود، سه‌تار و سنتور هم می‌نواخت. عموی او غلامرضا سارنگ یا سارنج از نوازندگان معروف کمانچه بود. جلیل شهناز از کودکی به موسیقی علاقمند شد و نواختن تار را در نزد برادر بزرگ خود حسین شهناز که به خوبی ساز می نواخت آغاز کرد. پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد. در کتاب موسیقیدانان ایرانی نوشته پژمان اکبرزاده آمده است شهناز نوازندگی در رادیو اصفهان را از سال 1328 آغاز کرد و در سال 1336 به دعوت سازمان رادیو به تهران آمد و در برنامه‌های گوناگونی مانند برنامه گلها، ارکستر حسین یاحقی به عنوان تکنواز و همنواز به فعالیت پرداخت. وی همچنین در گروه یاران سلاس همراه با تاج اصفهانی و حسن کسایی و گروه اساتید موسیقی ایران کنسرت‌های بسیاری را در داخل و خارج از ایران اجرا نمود. این نوازنده تار در طول زندگی هنری خود با هنرمندان کشور از جمله فرامرز پایور، حبیب الله بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، اسدالله ملک، حسن کسایی، سید محمد موسوی، حسین تهرانی، تاج اصفهانی، ادیب خانساری، محمودی خانساری، عبدالوهاب شهیدی، شهرام ناظری، حسن زیرک، علی اصغر شاهزیدی، طباطبایی و محمد اصفهانی همکاری داشته است. وی در دهه 1360 همراه با فرامرز پایور، نوازنده سنتور، علی اصغر بهاری، نوازنده کمانچه، محمد اسماعیلی، نوازنده تنبک و سید محمد موسوی، نوازنده نی، گروه اساتید موسیقی ایران را تشکیل داد و با این گروه مسافرت‌های متعددی به کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا داشت. آلبوم کنسرت اساتید موسیقی ایران با آواز شهرام ناظری یکی از حاصل‌های این همکاری است. وی در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده شد. همچنین در 27 تیر سال 1383 مدرک درجه یک هنری معادل دکترا برای تجدید از یک عمر فعالیت هنری به جلیل شهناز اهدا شد. جلیل شهناز علاوه بر نواختن تار که ساز اختصاصی اوست، با نواختن ویولون، سنتور و تنبک و آواز و ستار نیز آشنایی دارد. معروف است که او در شیوه نوازندگی می توانست با ساز خود علاوه بر نواختن آواز هم بخواند. کیومرث، علیرضا، فرشته، فریبا، فروزنده و نوشین فرزندان استاد شهناز هستند که در کشورهای آمریکا، فرانسه و ایران اقامت دارند. جلیل شهناز پس از یک دوره بیماری صبح روز دوشنبه 27 خرداد 1392 در بیمارستان آراد تهران درگذشت. پس از درگذشت جلیل شهناز، رامیز قلیوف نوازنده برجسته تار در جمهوری آذربایجان پیام تسلیتی به همین مناسبت از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران ارسال نمود.
من جلیل شهناز هستم و در خانواده ای از هنر در اصفهان بیزادگان برور جان. پدرم به نام شعبان شهناز، خب اون موقعی که من به اصطلاح بچه بودم و مدرسه می رفتم، پدر من در حدود 71-72 سال داشت و در همون سنین سنتور بسیار عالی میزد، با اینکه سالها بود ایشون تاریکی زده بود سنتور رو، ولی من در همون سن استنباط میکردم که این پدری که در سن 73-74 سالگی اینجور سنتور میزنه آیا در جوانی شانس، همون که من زیاد نمیتونستم درک سنتور و موسیقی و ردیف موسیقی بکنه، ولی خیلی مؤثر به واقع میشد. مسلماً استاد سنتور بود و در البته شگرد و مثلا هنر نماییشون در تار بود، ولی سنتور هم بسیار عالی میزد، ستار هم خیلی عالی میزد. ما سه تا برادر بودیم که حسین شهناز، علی شهناز و بندم که کوچیک بودم. حسین برادر بزرگتر من به قدی ساز عالی میزد که منحصر به فرد بود، که در اصفهان اون موقع هم ضبط صوتی نبود، به سال 1318 بود که فوت کردیشون. بعد هم مرسل رفتم، یادم شیشم ابتدایی و پنجم ابتدایی بودم، ساز نمیتونستم بزنم البته که باید شد، ولی گوشم خیلی خوب فرا میگرد و دازه کوک ساز. من در سن به صلاح 14 سالگی یه رفته همطور که پدر ساز میزد پای ستار میزد میرفتم میشدم پای ستار بدارم، و برادرم حسین شهناز که بیشتر تمرین میکرد روزها روز 4-5 ساعت تار میزد و من میرفتم میشتستم و ردیفا رو خوفرا میگرفتم. که در سن 17 سالگی من در ساز میزدم، من اینطور که باید شاید که میشد گوش بدین، یعنی من در اصفهان من با دوست عزیز و مهربانم آقای حسن کسایی بیشتر همکاری داشتم که ایشون هم جدا استاد مسلم هست در نی و منحصر به فرد آقای کسایی، چند سالی با ایشون کار میکردیم و بنده از سال 24 اومدم به تهران.
درباره استاد جلیل شهناز با محقق و پژوهشگر موسیقی آقای ضیاءالدین ناظم‌پور گفتگوی انجام داده ایم که با هم میشنویم.
صحبت کردن از استاد جلیل شهناز کاری دشواره در درجه اول، به خاطر حضور بسیار پررنگ ایشون در موسیقی ایران و در ضمن لذت بخش. عرض کنم که در مورد استاد جلیل شهناز من یه دو بیتی همیشه نمیدونم دقیقا این دو بیتی رو کی گفته، هر موقع اسم شهناز رو میشنوم یاد این دو بیتی میفتم که میگه یک عمر توان به ساز دمساز شدن و ساز نواختن سرفراز شدن، صد سال توان به تار مزراب زدن اما نتوان جلیل شهناز شدن.
واقعا درسته.
جلیل شهناز واقعا همینطوره، بسیار منحصر به فرد ساز میزد که در مبحثی که پیش رو داریم در مورد این که جلیل شهناز صاحب سبک بود و ما واقعا به چه کسی صاحب سبک میتونیم اطلاق بکنیم صحبت خواهیم کرد. اما در مورد خود جلیل شهناز بخوام بگم، ایشون متولد اصفهان هستن، اصفهانی یول اصلن، در سال 1300 هم به دنیا آمدن. تو خانواده‌ای که جلیل شهناز به دنیا آمد، همه افراد، منظورم پدر و همه برادران، اهل موسیقی بودن. پدرشون شعبان خان شهناز بهشون میگفتن، تار، سنتور و کمانچه میزدن و مدت کوتاهی از کودکی جلیل شهناز صرف شاگردی پدرشون شد. اما مهمترین شاگردشون، استادشون در زمینه آموختن تار، در واقع برادر بزرگشون بودن که حسین شهناز نام داشتن. و جلیل شهناز طوری تمرین و ممارست در دوران کودکی داشت که تقریبا در سنین نوجوانی و جوانی یکی از بهترین نوازنده های خطه اصفهان توی تار بود. عرض کنم که فعالیت های حرفه‌ای جلیل شهناز متاسفانه خیلی دیر شروع میشه، به این لحاظ که رادیوی اصلا سازمان رادیو در ایران حدود سال 1318 تأسیس میشه. جلیل شهناز از مرکز دور بود، تو اصفهان زندگی میکرد و نمیدونم که دقیقا رادیو اصفهان کی تأسیس میشه، ولی به هر حال جلیل شهناز در سن 28 سالگی یعنی 1328 شروع به همکاری جدی با رادیو اصفهان میکنه و برنامه‌های تکنوازی رادیو اصفهان رو ایشون بودن که تارش رو میزدن. و درست در سال 1336 و مقارن با خلأ حضور ابوالحسن صبا در موسیقی ایران و در رادیو که نقش خیلی مهمی در رادیو هم داشتن استاد صبا، از جلیل شهناز رادیو تهران دعوت میکنه که ایشون برای همکاری به رادیو تهران بیان و همکاریشون با رادیو دقیقا در همون سال 1336 شروع میشه.
سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ و بخش نخست رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر میخواید ارتباط بیشتری داشته باشید با رادیو منتخب خودتون، رادیو فرهنگ، دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30000 558 در اختیار شما عزیزان همراه است. در صورتی که نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. یک شماره سرقمی هست برای تمام کشور عزیزمون ایران، 162، و همینطور سامانه پیامکی هم داره 30162. رسیدیم به ساعت 12:15. خیلی از چیزها هست در زندگی ما که تاریخ مصرف ندارن، یعنی همیشه تازه هستن، به نوعی میشه گفت بدون تاریخ.
دفتری از آینه.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. شما برنامه دفتری از آینه رو میشنوید که نگاهیست به میراث گرانقدر زبان و ادب فارسی در گفتگو با کارشناسان این حوزه. آینه ای می نهیم در برابر ادب، در آینه جان ژرفندیشان، اهالی سخن، اهالی معنا، و در این برنامه مجالس سبعه از جناب مولانا در گفتگو با مهمان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر اکرم جودی نعمتی، استاد دانشگاه، مؤلف و پژوهشگر حوزه عرفان و ادبیات. خانم جودی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و در خدمت
هستم. درود بر شما. مخاطبان محترم، همچنان که عرض کردم، این برنامه مجالس سبعه از جناب مولانا، و با هم بشنویم بخش کوتاهی از کتاب مجالس سبعه.
گفتند یا رسول الله، امت تو به چه کاسد شوند؟ فرمود که چون امت من فساد آغاز کنند، این شرفی که یافتند و این خلعت اطلس تقوا که پوشیدند که در کونین تابان است که و لباس و تقوا ذلک خیر، چون دود معصیت براید، آن خلعت اطلس آسمانی را و آن تشریف دیبای زیبای محمدی را متغیر گرداند و دودالود کند و کاسد شود.
گفتگو با خانم دکتر جودی در باب مجالس سبعه. خانم دکتر، پیشنهاد میکنم که در ابتدا در اون باب عنوان این کتاب توضیح بفرمایید که یک عنوان عربی است برای یک کتاب منصور زبان فارسی. در خدمتون.
البته نامگذاری های عربی بر کتاب های فارسی یه چیز متداولی بوده در قدیم، یعنی بسیاری از کتاب ها رو ما داریم که متنش فارسیه، مطلبش متعلق به فرهنگ ایرانیه، ایرانی اسلامی، فرهنگ ایران کلن، ولی اسمهای عربی داره.
بله.
اما چرا مجالس سبعه شده، یعنی مجالس هفتگانه؟ مجلس به معنای مجلس پند و اندرزه، یعنی مجلس هایی که مولانا داشته در وعظ و پند و اندرز خطاب به مخاطبان عام خودش. و در این کتاب پنج مجلس، متن پنج مجلس مولانا آمده و به این لحاظ اسمش رو گذاشتن مجالس سبعه. البته عدد هفت خودش چون مقدسه، احتمالاً این مد نظر بوده. قبل از ایشون یه مجلس سبعه هم ابو علی سینا داره، منتها ایشون در مباحث فلسفی این رساله مجلس سبعه
اون هم به فارسی.
بله. و بله. همینطور مثلا مجلس مختلفی بوده دیگه، یعنی حتی سعدی هم می‌بینیم مجلس پنجگانه داره در کلیات خودش، ایشون همیشه. ولی اون چه که مولانا اینجا آورده و دیگران شاید الان توضیح خواهند داد در بله. گفتگوی خودمون، که خود مولانا اینا رو ننشسته بنویسه، اون سخن گفته در مجلس ها، مجالسی که با مردم داشته و مریدانش و به احتمال قوی فرزندش در جمع‌آوری این مجالس مؤثر بوده و اینا رو جمع‌آوری کرده و به این شکل در آورده. نام هفت مجلسه. و البته یک مسئله اینجا باید بهش توجه بشه که احتمال داره این بیشتر از پنج مجلس بوده، چون مرحوم فروزانفر هم به این نکته اشاره کرده که حجم این مجلس های هفتگانه با هم خیلی هماهنگ نیست. مجلس اول خیلی بیشتر از حد و حوصله یک مجلس وعظه، در حد 50 صفحه است. و احتمال داده با یه بررسی های سبک‌شناسی موضوعی که احتمالاً این 4 تا مجلس بوده کردنش یکی،
یعنی منسجم کردن، تدوین کردن.
بله، منسجم کردن و شاید اصرار داشتن که این هفتگانه باشه به خاطر همون تقدسی که عدد 7 داشته.
بله، بله.
و بعضی از این مجالس هم گویی که در حد تقریرات باقی مونده، یعنی در حد یادداشته، یعنی متن کامل و منقح یک مجلس نیست. مثل مجلس ششمش که مثلا در حد 6 صفحه است. ولی در مجموع این مجالس هفتگانه رو بخوایم بیان بکنیم که چیه موضوعش و چه تقسیم بندی داره، 7 مجلس پند و اندرز مولاناست که خطاب به عموم مردم با. گفته. و البته یه مجلس دیگری هم ایشون داشته، اینطوری نیست که این فقط 7 مجلس گفته باشه، بعضی از مجلس مولانا در کتاب فیه ما فیهش آمده، اما اونجا مخاطبان مخاطبان خاص هستن با. و مطالب مطالب لطیف عرفانی.
بنابراین مجالس سبعه سخن مولاناست برای عموم مردم.
بله.
خب خانم دکتر، ما مولانا رو بیشتر به عنوان یک شاعر میشناسیم. عموم مردم مواجهه‌ای که با جناب مولانا دارن یک شاعر هست، حالا چه در مثنوی که سراسر پند و اندرز و حکمت و قصه و داستان و تعلیم هست، و چه در غزلیات که سراسر شور و التهاب هست و سخن مواج و انفجار واژه‌ها. در مورد آثار منصور مولانا کمتر ما چیزی شنیدیم، یا عموم مردم کمتر حتی اقل میتونیم بگیم که منتشر شد. در این مورد توضیح بیشتری دارید آثار منصور و مولانا؟
خب حقیقتا مولانا بودن مولانا بیشتر به همون اشعارشه، اما آثار منصور هم البته مکتوبات مولانا هم هست، یعنی نامه هایی که از او باقی مونده و چاپ شده، لکن این بخش مجالسش و فیه ما فیهش رو خودش عرض کردم ننشسته بنویسه، صحبت هایی که کرده و دیگران اینا رو تقریر کردن.
بله.
و البته به اطلاع مولانا هم رسیده و احتمالا مولانا در ویرایش اینها، در بازنگری اینها نظر داده و خب طبعا اینا هیچ وقت به پای اشعارش نمیرسه، هم به لحاظ مقدار و حجمی که داره، هم به لحاظ ارزش ادبی که میتونه داشته باشه. طبعا اشعار مولانا در قله هاست و در مقایسه با آثار منصورش خیلی مقام بالایی رو داره. اما این ارزش مجالسش رو و به ویژه ارزش فیه ما فیه رو کم نمی کنه. اینا وجود داره و به هر حال باید مورد توجه ایرانیان واقع بشه.
بله. خانم دکتر، ما میدونیم که مجالس سبعه به احتمال بسیار زیاد، یعنی پژوهش مرحوم فروزانفر و پژوهشگران دیگر بر این باور هست و بر این پایه که پیش از آشنایی جناب مولانا و شمس احتمالاً این مجالس تدوین شده یا تقریرات مولانا بیت نگارش در اومده و اون شور و التهابی که در غزلیات شمس میریم طبیعتاً نباید در مجالس سبعه وجود میداد، چون اون شور و التهاب هنوز به وجود نیامده بود، هنوز یک دانشمندی است که البته اهل ذوق است. حالا درخواست دارم مقایسه بفرمایید بین مجالس سبعه جناب مولانا با دیگر مجالس وعظی که رایج بوده و ما احتمالاً در حوزه تمدنی با اونها ارتباط داریم، یعنی متن مکتوبی از اونها باقی مونده.
بله، همینطوره که شما میفرمایین، چون مولانا بعد از دیدار شمس دیگه مجلس نگفته، الا یک مورد به اصرار بزرگانی که بوده یه مجلسی رفته.
بله.
و مجالس مولانا چه در فیه ما فیه باشه و چه به ویژه در مجالس سبعه، اینا متعلق به پیش از دیدار با شمسه، اون زمانی که خودش تعبیر میکنه در اشعارش، میگه سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. این مال اون دور است، دوری است که مولانا شأن و شخصیت یک عالم زاهد فقیه رو داره
که 400 شاگرد داره.
بله.
به زعم تاریخ
و جایگاه خیلی والایی داره، البته یک سبقه از عرفان هم داره. یعنی این که شما سوال فرمودید که مقایسه بکنیم با دیگر مجالس وعظ، این نکته اساسیه. ببینید هم مشترکات داره با اونها.
بله.
خب راجع به قرآن و اسلام و دین و دیانت و هدایت بشر به صراط مستقیم، آیات، احادیث، اینو مشترکاته.
بله.
اما فرقی که داره با مجالس وعظ دیگر، اون منطق فکر و اندیشه مولاناست که چه منطقی بر او حاکمه. اون سبقه عرفانی که ایشون داره که با اون علم و فقه و وعظ او آمیخته است و اینا رو ما واقعا میبینیم، و همینطور اون سایه‌ای که از سلوک مولانا با دیگران، با مریدان، با مردم داشته و افتاده روی مجالس سبعه و ما اینو می‌بینیم. در واقع مجالس سبعه به نوعی پایه‌های مکتب انسان‌شناختی مولانا رو نشون میده، روانشناسی مولانا رو نشون میده، جامعه شناسی مولانا رو نشون میده که او چه تلقی داشت از مخاطبانش و به چه شیوه هایی با اینها سخن میگفته و به حل مشکلاتشون میپرداخته و اینها رو راهنمایی میکرده به اون اهداف الهی. ببینید، وعظ و خطابه برای مولانا هدف نیست، واقعیتش اینه که یک وسیله است. وسیله برای چیه؟ برای اینکه طبابت بکنه روح و روان انسان‌ها رو. یعنی ایشون یک طبیب روحانی است و هدفش از این طبابت اینه که آرامش بده به روح انسان‌ها، اونا رو از اون خارخار شبهات، سوالات. تعبیر قشنگی داره در مجالس سبعه که میگه این سوالاتی که میاد به ذهن افراد، سوال و جواب، خارخار شبهات، میگه این مثل خاریدن یک انسان گرگرفته است که وقتی اون پوست گرگرفته و بیمار رو میخارانه احساس لذت میکنه. اما این راه حل نیست، اونو بهبود نمیبخشه. میگه چی؟ میگه این شطرنج بازی سوال و جوابه. اما خودش میگه من نمیخوام سوال و جواب ها رو هی در شما ایجاد بکنم، به التهاب بیاندازم شما رو، بلکه میخوام شما رو به یک فضای آرامی ببرم که از این خارش ها نجات پیدا بکنید. من دارو میدم برای اینکه این پوست گرگرفته مخاطب من شفا پیدا بکنه، درمان پیدا بکنه و به اون آرامش روحی برسه. این البته پایه و مبنای برخوردهای مولانا رو نشون میده. حتی در مثنوی هم ایشون میگه اصلا هدفش این نیست که سوال و جواب‌ها رو مطرح کنه و پاسخ بده به شبهات. میگه گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. دقت میفرمایید، دقیقا همین مسئله رو ما در مجالس سبع هم میبینیم که ایشون داره اون زمینه های عرفانی رو برای مردم فراهم میکنه که اونا رو بتونه به یک آرامش روحی برسن.
دفتری از آینه. مروری بر آثار و اندیشه های سخنوران فارسی. پنج شنبه ها رادیو فرهنگ FM 106 مگاهرتز، AM 585 کیلوهرتز.
خانم دکتر جودی نعمتی.